بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. إلهي بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الكرام البررة صلواتك عليه وعليه من فضلك ورحمتك وبالسيدة معصومة سلام الله تعالى عليها. خدایا تمامی این عزیزانی که در این حالت برفی و سختی امروز در این جلسه آمدن به لطف و کرمت همین الان حوائج همه ایشان را برآورده بفرما، گره از کار همه شان بکشم، توفیقاتشان خدایا بیفزا. آمدنتون فایدهشو به دست آورد، دعای حقیر در حق شما گفته می شود مثل دعای پیامبر در حق امتش. نه حقیر، یعنی سه تا پدر داریم: پدر تولید، پدر تزویج، پدر تدریس. دعای پدر سلام، دعای پدر در حق فرزند مثل دعای پیامبر در حق امتش. مرحمت شما شد. بعد از آمین آمدید دعا گفته شد، شما ان شاء الله مشمول دعا باشید. اما عنوان بحث ما چه بود؟ تبصره ها. پس از که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه آنچه که رأی شریف ایشون هست در جهت تعیین مصداق مقدمه واجب، فرمودن که هر مقدمه واجبی که ظلم مقدمه به آن توقف داشته باشد واجب است، اهم از اینی که موصله باشد یا نباشد، اراده شود اراده فعل یا نشود، قصد توسل وجود داشته باشد یا قصد وجود نداشته باشد. برای اینکه ملاک بستر حکم ملازم است، ملاک و معیار هم توقف است، هر کجا توقف بود مقدمیت هست، نیاز به قصد توسل نیست. اما تبصره های مربوط به نظر محقق خراسانی، برای تکمیل بحث باید به چند نکته به عنوان مکمل یا تبصره اشاره کنیم که به طور پراکنده در ضمن بیان ایشان آمده است. ما اینا را جمع کردیم تا مطلب براتون شسترفته باشد. تبصره اول مقدمات عبادیه. اگر مقدمه واجب مقدمه عبادیه بود، مثل وضوء که خودش عبادت است، تو مقدمه عبادت هم هست، اگر این وضوء وجوبش را به امر غیری فرض کردیم، در این صورت قصد توسل ناگزیر است، که شرحشو قبلا دادیم امر غیری می شود. امر غیری یعنی این مقدمه را برای غیر، انجام مقدمه برای غیر می شود قصد توسل. دو واجبات تولیدیه یا تسبیبیه در اصطلاح اصول ترتب مسبب بر سبب یا ذل مقدمه بر مقدمه به دو نوع است، یک تولیدیه و تسبیبیه، دو مباشریه. آنجا که مقدمیت به نحو تسبیبیه باشد یا تولیدیه، از دو تسبیبیه و تولیدیه از یک قماش است، با این فرق که در تسبیبیه اعتبار دخالت دارد، در تولیدیه واقعیت ها حاکم است، ارتباط واقع به عبارت دیگر اعتبار و ترتب واقعی است. مثلا عبد سبب ملکیت است، این می شود اعتباریه و تسبیبیه، سببیت عقد برای ملک. در فقه خوندی که عقد حالت منتظره ندارد، عقد که آمد مثل جدول زرد در ذهن شما هست، عقد موجب ملکیت است، حالت منتظره نیست. شروط، شرط تأخیر و افراد اینها خارج از محدوده تملیک و تملک است، خصوصیات است. و مورد دیگر که تولیدیه بود، مثل ترتبی که در واقع یه ارتباط عملی و خارجی در کار باشد، مثل قتل شخص محکوم به قتل که توسط آلت قتال به قتل برسد، این مثال رو زده ان. یا مثلا این مثال رو میگیم برای اینکه عنوان شرعی برا خودش بگیرد فقهی، و الا مثال خارجیش مثل نار و احراق. این تسبیبیه و تولیدیه. سومیش چه بود؟
مباشریه.
آفرین، یادتونه. مباشریه، مباشریه آن است که فعل را فاعل و عامل مباشرت می کند، انجام می دهد، بین فعل و فاعل دیگه هیچ واسطه ای نیست جز اراده. احسنتم های حاج شیخ فیروز، جز اراده دیگه هیچ چیزی فاصله نیست. برابر این در اون مقدمات یا ترتب ها، دیروز گفتم براتون که ما اینجا ترتب به کار میبریم، ترتب اصطلاحی خاص نیست، یعنی ما تحقق مسبب پس از تحقق سببه، ترتب واقعی است نه ترتب اصولی، که اشتباه نشد. در این ترتب ها که ما میبینیم، ترتبی که تسبیبی باشد و تولیدی باشد، اعلام میداریم که در اینجا دیگه اراده ای نیست، دیگه قطعاً محقق می شود و مسئله به نام تخلل اراده وجود ندارد. پس از آن که سبب کامل بشود مسبب قطعی است. این ترتب ها از محل بحث ما خارج است که تبصره گفتی، اما اون ترتبی که محل بحث ما است ترتبی است که بر عبارت است از ترتب مباشری که اراده بین فعل و فاعل واسطه است. در این ترتب بحث مقدمه و قصد توسل و موسله و توقف به میان میاد، زمینه دارد. این تفسیر دوم. تفسیر سوم، شما که میگین توقف اگر در کار بود مقدمه قطعا واجبه، اینجوری گفتید. اشکال، اگر مقدمه فعل حرام باشد خب اجتماع زدن که کار ناممکنیست. شما چگونه توجیه میکنید معیار و ملاکتان را که گفتید هر کجا واجب توقف داشت به مقدمه خودش اونجا مقدمه واجب می شود؟ در مقدمه حرام چه میگید؟ جوابش رو میگیم که اینجا بازم تبصره است. چیه تبصره ما؟ تبصره اینه که ما واجب را، وجوب را برای مقدمه اعلام میکنیم در صورت توقف اگر مانعی در کار نباشد. در فعل حرام که مانع در کار هست، حرام آمده منطقه را اشغال کرده، جا برای وجود دیگه نیست. اونجا حرام به همان حرمت خودش هست، ارتکاب اون حرام برای انجام ظلم و مقدمه وادی دیگری دارد، از باب اهم و مهم، یا اونجا از باب ترتب یا اهم و مهم، اون بحث دیگری است. اما قول به وجود اونجا زمینه ندارد. چطور؟
واجب غیر از حرامه،
تخصصا سه اشکال واقعی
نیست.
اشکال اگر یه بار بگم ظاهر از
که حرام با واجب فرق میکنه.
خب
حرام که وجوبی نداره واجب نیست که.
خب درست، اشکال همینه. اشکال چیه؟ حضرت آقای حسینی عزیز، اشکال اینه که شمای محقق خراسانی گفتید که اگر توقف در کار بود مقدمه‌ای که انجام ذل مقدمه به آن مقدمه توقف داشته باشد اون مقدمه واجب می شود مطلقا، موسله غیر موسله، قصد توسل اراده و غیره. اشکال، حرف شما عمومیت ندارد. چرا؟ برای اینکه گاهی مقدمه فعل حرامه ولی مقدمه است، انجام ظلم مقدمه توقف دارد به اینکه شما یک فعل حرام انجام بدید. بر مبنای شما چه میشد؟ باید این فعل حرام من واجب باشه، در حالی که فعل حرام منو شد. عزیز من، شما خیلی عزیزید. این مطلبه که گفتیم جوابش رو دادن. جوابش چه بود؟ که گرفتید دیگه تکرار نکنم. جواب این بود که وجوب زمینه دارد، مقتضی موجود است، اما مانع هم موجود است.
باشه.
اون گفتم بحث دیگه میشد. بحث دیگه میشد. یه ذره گوش نده.
مقام قضاهم دارید.
اون یک بحث دیگه است. الان ما مستقیما توجه میکنیم به وجوب مقدمه و ملاکشان توقف.
اون حرام نمیمونه
کجا؟ نه، به حرام نمیمونه نیست. حرام را مرتفع میشه. حرام هست. فرض اینه که مقدمه در حد ذات خودش حرام هست. در حرمتش که شک نداریم. بله، آیا وجوب در صورتی که اون فعل قطعاً حرامه وجوب هم در این صورت میاد؟ این سؤاله. جوابشو دادیم که نه، مانع وجود دارد، اما انجام دادنش میرود تو وادی دیگر، از باب اهم و مهم میشد. بله، بحث اجتماع امر و نهی و تزاحم و عمدتاً تزاحم و اهم و مهم میشد که او وادی دیگری است، ولی مستقیماً اون فعلی که حرمت دارد وجوب را نمیگیره چون مانع دارد. این مطلب روشن شد. تبصره سوم یا چهارم؟ تبصره چهارم. اگر مقدمه را که واجب هست به عهده مکلف هست یک متبرعی انجام داد، شخصی آمد گفت لباس این آقا که متنجس شده برای صلات باید تطهیر بکنه، من میرم اینو تطهیرش میکنم. این رفت لباسش رو تطهیر کرد. الان مصلی که نماز میخوند مقدمه را انجام نداده که تطهیر بود، اما لباسش متطهره دیگه، تطهیر شده. در این صورت ما چگونه توجیه کنیم که مقدمه واجب است؟ اینجا مقدمه واجب چه میشود؟ مقدمه واجب چه میشود اینجا؟ تطهیر واجب بود، الان رفت کسی تبرعاً تطهیر کرد. شما میگفتید مقدمه واجب مطلقاً واجبه، اینجا ما وجوب مقدمه واجب رو چگونه توجیه کنیم؟ استادان علامه شیخ صدرای بادکوبی، ما در نجف بادکوبی میگفتیم دیگه، اینجا که آمدیم باکویی شد، دیدیم فکر میکنم که بادکوب کجاست و باکو کجاست، بعد دیدن نه، این بادکوب و باکو میگه. ما در تقریرات ایشان نوشتیم صدر علامه شیخ محمد علی صدر البادکوبی. مرحوم شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه و زکیه در این رابطه در همین بحث توضیحی دارد، می فرماید که سقوط تکلیف از عهده مکلف سه راه دارد: یک، موافقت، اطاعت، انجام و امتثال. دو، عصیان و مخالفت، عصیان کند، مخالفت کند، امر از بین برآمد، وقت بگذرد، امر ساقط شد، منتها با عصیان. سوم، احسنتم، سوم به وسیله انتفاع موضوع، موضوع از بین برود. حالا در هر صورت فقط موضوع از بین برود، به واسطه چه عاملی، حادثه یا به قول به تعبیر فقهی آفت سماویه باشد یا احسان ارضی با احسانات ارضیه باشد، عنایت ارضیه باشد یا آفت سماویه، به هر عاملی که باشد، موضوع که منتفی شد دیگه واقعی نیست. این مورد ما از قبیل انتفاع موضوع هست، اون تا انتفاع موضوع گاهی به وسیله آفت سماویه است. مثلا واجب است غسل مس میت، اما اگر میت در اثر حمله انتحاری های وهابی ها بدنش پودر بشود دیگه غسل میت ندارد، منتصر و منتفی به انتفاع موضوع است. یا اگر به اختیار به عنایت به استعمال ما اسم گذاشتیم عنایت انسانی باشد، همکار مساعدت انسانیه باشد، تعبیرش اینجوری درسته، مساعدت انسانیه باشد، مثل همین مثالی که زدیم لباس نجس بود، متنجس موضوع بود، کسی آمد تبرعاً اونو تطهیر کرد، موضوع از بین رفت، اینجا هم این اشکال هم مرتفع شد. بعد از که این تبصره ها رو گفتیم، فرمایش محقق خراسانی کامل می شود و بعد از کامل شدن فرمایش ایشان که دیگه در ذهنتون اگر سوالات پیش آمد با این تبصره ها کامل شد. الان پس از کامل شدن ایشان به ثمره بحث بین رأی خود ایشان و رأی شیخ انصاری اشاره می کند. عنوان بفرمایید: ثمره بحث بین رأی محقق خراسانی و شیخ انصاری. عبارت کفایت الاصول که مراجعه کنید، فیقعال فعل المقدمی، دیگه نگفت از ثمره، از اینجا ثمره را بیان میکنند. درباره بیان ثمره از سه مورد عنوان میشود که در این سه مورد ثمره فرق بین دو نظر شریف روشن میگردد. مورد اول جایی است که مکلف اقدام کند به مقدمه، ولیکن اصلا التفات به مقدمه ندارد، مثل اینکه کسی می رود برای تفریح و تنزه کنار دریا، اونجا که می رسد بر می خورد غریقی را و نجات می دهد، التفاتی ندارد، اصلا خالی و ذهن است. در این صورت از مسئله بر مبنای شیخ انصاری این مقدمه و رفتن به طرف بحر وجوب ندارد، مقدمه هست اما وجوب ندارد. چرا؟ احسن، قصد توسل نبوده، قصد توسل شرط وجوب. بر مبنای محقق خراسانی این رفتن هم مقدمه هست و وجود دارد، که التفات شرط وجوب نیست و وجوب فعلی است، هرچند منجز نشده، چون التفات اگر داشت منجز می شد، ولی التفات که نداد وجوب فعلی است. مکلف یک وجوب فعلی را که انجام بدد انجام واجب شده است، هرچند در این صورت برای انجام مقدمه ممکن است ثواب اضافی اشق باب اشق الاعمال افضل الاعمال اشقها مترتب نشود. معلوم شد؟ صورت دوم، صورت یا مورد دوم، مورد دوم آجایی است که مقدمه رو مکلف ملتفت است، اما قصد مخالفت دارد. میگد که تصمیم میگیرد که من این ظلم مقدمه رو انجام نمیدم، ولی به طرف بحر میرد، قصد انقاذ ندارد، انقاذ نمی کند، اینو از نزدیک تماشا میکنه. التفات هست، قصد انقاذ نیست. کنار رودخانه یا بحر که رسید، عرفت الله به فسخ العزائم، حالتی رو دید، منقلب شد، گفت انقاذ کنم، غریق و انقاذ کرد. در اینجا سرنوشت مقدمه از نظر دو رأی متین و عمیقی که گفته شد فرق میکند. بنابر رأی محقق خراسانی، اینجا بازم مقدمه وجوب دارد، مقدمه واجب انجام شده، وجوب فعلی بوده، منتها یک نقصی پیش آمده. چی بوده این نقص؟ تجری صورت گرفته، دیگه هیچ مشکلی نیست. اما بر اساس رأی محقق شیخ انصاری، اینجا مقدمه وجود ندارد. مورد سوم جاییست که التفات هست و مقدمه رو هم قصد می کند، منتها چیز دیگری را هم در کنار مقدمه بازم قصد می کند. دو چیز به عنوان مقدمه قصد می شود در جهت انجام ذل مقدمه. می گه هم تفریح بشود، هم انقاذ، دو شیء، هر دو چیز مقدمه شد برای انقاذ غریق. قصد توسل هم اینجا آمده دیگه. در اینجا بنابر رأی محقق خراسانی بلا اشکال مقدمه واجب است و وجوب مقدمه محقق است، و کسی که این مقدمه رو انجام بدد، انجام یک واجبی را از عهده خودش ساقط کرده است. و اما بر مبنای شیخ انصاری باید تفصیل قائل بشیم. به چه صورت؟ به این صورت که اگر شیخ انصاری در جهت وجوب مقدمه قصد توسل رو که شرط می داند، این قصد توسل، خود قصد توسل به عنوان به شرط لا باشد، اینجا مقدمه وجوب نداره، واجب نیست، وجوب برای مقدمه ثابت نیست. چرا؟ چون به شرط لاست دیگه، فقط قصد توسل، چیز دیگه اگر در کنارش بود قصد توسل کامل نیست. اما اگر قصد توسل را لا به شرط بدارد، احسن تو، در این صورت بر مبنای شیخ انصاری باز هم این مقدمه می شود مقدمه واجب. چرا؟ چون لا به شرط هست، یه مشکلی ندارد چیز دیگری هم در کنارش آمده باشد، خود معیار و ملاک محقق، قصد توسل وجود دارد، معیار وجود محقق، چیزی دیگه هم اضافه بشد ضرری وارد نمی کند. این سه تا مورد از مواردی بود که ثمره قول بین رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی را نشان می‌دهد. اما بقیه مطلب عنوان بکنیم که وقت داره کم کم به آخر میرسد و از طرف هم رعایت حال شما که امروز در این حالت برفی آمدید، خدا انشاءالله تمامی خستگی ها و رنج ها و ناراحتی ها را از مسیر زندگی شما دفع و رفع کند. همه مسائل زندگی مادی و معنوی براتون آسان و ساده و هموار بشوند. پس از بیان این مطلب میرسیم به مطلب دیگر که دقیق و گوش دادنی است. عنوان بکنم فردا، عنوانش اینه که علامه اصفهانی. ما در تعبیراتمون شیخ محمد حسین اصفهانی را علامه اصفهانی میگیم، اما شهید صدر ایشان را محقق اصفهانی میگفت. علامه محقق اصفهانی یا شیخ یا علامه اصفهانی که همون صاحب نهایت و درایه هست، ایشون کلام شیخ انصاری را توجیه کرده اند و توجیهش، توجیه معناش اینه که آسان سازی بکنن، توجیه معناش اینه که یکی از جلوه های توجیه آسان سازیه، راه حل درست بکنه، باز کنه، عقده کشایی کنه، آسان سازی بکنه. اما آسان سازی ایشان اینه که میخواد بگه نظر شیخ انصاری درسته، منتها شما دقت کنید، فرق است بین حیثیت تقلیدیه و حیثیت تعلیلیه. من شاهد مثال اینجا بود که ایشان که بخواد آسان سازی بکنه، انداخته است به دنده حیثیت تقلیدیه و حیثیت تعلیلیه، که این انشاءالله برای شما فردا شرح بدیم. نه از عبارت خود ایشان طلبه به سادگی میفهمد مطلبو و نه از یه بار دوبار مطالعه. انشاءالله انشاءالله
نهایت
درایت است دیگه، قول آقای فیروز نهایت درایت دیگه، نهایت خیلی وقت داره. برای سلامتی آن زمان سلامت قطع کنید.